بر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرد. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتیری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
از بامداد تا شامگاه برای هر دقیقه از روزگارتان هزاران گفتنی داریم، از سلامت جسم تا آرامش روان.
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد.
شبروان کویت آرند ره به سویت، کی شبروان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد اکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد.
خیال رویت
خیال رویت. منزل در آب دیده، ما با خیال رویت. منزل در آب دیده کردیم تا کسی را بر ما گذر نباشه. ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشه. ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشه. در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشه. در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. تصویر خیال.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من سعید اسلامزاده هستم، به همراه همکارانم برنامه این هفته تصویر خیال رو تقدیم شما میکنیم. در برنامه این هفته میخواییم درباره فیلم سازهای ناکوک ساخته علی حضرتی صحبت کنیم. برنامه تصویر خیال اختصاص داره به نقد روانشناسی سینمای ایران و در این هفته فیلم سازهای ناکوک رو انتخاب کردیم تا از منظر روانشناسی درباره این فیلم همراه با خانم دکتر مینا پور فرخ روانشناس صحبت بکنیم. برای شروع کار دعوت میکنم که بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، با حال و هوای فیلم آشنا بشیم و صحبتمون رو آغاز کنیم.
هدیه با بقیه مریضا بر من فرق میکنه.
تو نباید دکتر این یه نفر خاص باشی. طبق قانونی که
بله میدونم. برای همین نمیخوام بستریش کنم، نمیخوام دکترش باشم. ولی خودم درمانش میکنم.
این کارو میتونی بکنی. از پسش هم برمیام. ولی من میگم نکن. بیش از اینم اصرار نمیکنم.
فقط هدیه نباید متوجه بشه. اون باید زندگیشو بکنه، منم کار خودمو بکنم.
نگران اجرای امروز بشی؟
نه اتفاقا، خیلی خوبه که به بهانه اجرا به این آدم نزدیک بشه. اجرا هم داره کم کم شروع میشه. با اجازت.
خب بخش کوتاهی از صدای فیلم سازهای ناکوک رو شنیدیم. این فیلم نخستین ساخته علی حضرتی. فضای فیلم خیلی فضای روانشناسانه‌ایه و حتی حضور یک روانشناس هم در فیلم هست. خانم هنگامه قاضیانی، حامد کمیلی و غزل شاکری در این فیلم بازی میکنن و همینطور جناب آقای احمد عربانی که خب به عنوان کاریکاتوریست میشناسیم ایشون رو، ولی خب در این فیلم هم بازی کردن. با خانم دکتر مینا پور فرخ درباره این فیلم صحبت خواهیم کرد. خانم پور فرخ سلام، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. با سلام خدمت شما آقای اسلامزاده، همینطور عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه تصویر خیال. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون. فیلم از اون فیلماییه که خیلی باید با صبر و حوصله تماشا کرد تا با اون موقعیت‌های شخصیت پردازانه‌ای که در فیلم هست آشنا بشیم و کنار بیایم. مسئله اصلی که در فیلم هست در واقع ترومایی که برای دختر نوازنده قاعدتا پیش اومده و خواهر روانشناسش در صدد اینه که حمایت کنه از اون، درمانش کنه، مراقبت کنه. خب مرد هنرمند و طراحی به نام پارسا اگه اشتباه نکنم عاشق هدیه میشه که نقشش رو خانم غزال شاکری بازی میکنه و خواهر بزرگش که هلیا که خانم هنگام قاضیانی بازی میکنه. خب درباره اصلا این شخصیت ها صحبت بکنیم. شخصیت هدیه رو اول شروع کنیم که این شخصیت ها به لحاظ روانشناسی چجوری دستبندی میشن؟
درسته. فیلم اینطور آغاز میشه که ما شاهد دو تا خواهری هستیم که رها شدن در دنیای به این بزرگی، به قول پارسا انگار که در قلعه خودشون دارن زندگی میکنن، ارتباطاتی ما نمیبینیم و در سن خیلی کم مادر و پدر رو از دست دادن، بنابراین خودشون موندن و خودشون و این دنیایی که میتونه براشون ناشناخته و ترسناک باشه. و با توجه به تخصص خواهر بزرگتر که روانشناسیه، با بسیاری از اختلالات و تروماها آشنا شده، طبیعتاً اونجایی که آگاهی ما بیشتر میشه با کوچکترین ملاک و نشانهی ترسهای ما بیشتر میشه. من توصیه میکنم هر روانشناس این فیلم رو تماشا بکنه، به خاطر اینکه افراد میدونن اگر پزشکی در خانواده داشته باشن، یکی از خاطرات بولدشون اینه که وقتی رفتم بخش قلب، قلبم درد گرفت، وقتی رفتم داخلیش معده‌ام درد گرفت. یعنی انگار این خود بیمار انگاری تا حدودی میتونه طبیعی باشه، ولی وقتی که داره تشخیص گذاشته میشه و این مشکلات در خانواده خودش رو نشون میده و فرد رو دچار نقص در عمل کرد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. خب ما زمینه های اختلال افسردگی رو در هدیه خواهر کوچکتر میبینیم، ولی همیشه باور ما در روانشناسی اینه که افراد افسردگی میکنن نه افسرده میشن. وقتی حمایت افراطی از طرف خواهر بزرگتر به قدر زیاده که نکنه آسیب ببینه، صرفاً به خاطر تجربیات دردناک که ناشی از خودکشی مادر، وجود یک خاطره ناخوشایند و ترس از ژنتیک که قطعاً باور داریم ژنتیک میتونه به عنوان پیشسازها دخیل باشه یا ریشه های تحولی، ولی سبک تربیت فرد که باز اینجا ما طرحواره رها شدگی رو داریم، با نگرانی خواهر بزرگتر بیشتر میشه. در خانواده درمانی هر جا که تغییر نقش وجود داره یک آسیبه. هیچ وقت یک خواهر نمیتونه جایگزین مادر بشه. خواهری که میاد مادری بکنه کار رو خراب میکنه. شاید لازم بود فقط به عنوان یک خواهر، شاید در چند روز خواهرش رو میدید، ولی اینکه کار و زندگیش رو رها بکنه و دغدغش این باشه، حتی به بستری خواهر کوچکتر فکر میکرد، اینا میتونه آسیب باشه. ما همونطور که اشاره کردم رگه هایی از اختلال افسردگی رو در هدیه یا هر کس دیگه ای میتونیم که این تروما ها رو نداشته باشه، به صورت موقت، ناکامی های زندگی، نمیدونم در جریان انتخاب همسر ممکنه فرد باش مواجه بشه، ولی وقتی لیبل تشخیصی روی یک فرد میگذاریم، هر جایی که اون میخواد رها باشه، میخواد استقلال داشته باشه و این حس ناتوان بودن رو از طرف مقابلش میگیره، در لایه های افسردگی باقی میمونه. یعنی اگه در حالت طبیعی حال بد هدیه از 1 تا 10 نمره 5 بود، با دیدن این همه مراقبت های افراطی یه جایی باور میکنه نکنه واقعا من مشکل دارم، نکنه این چاقوها باید قایم بشه، امکان داره من خودکشی بکنم، و اون فکرهایی که شاید اگر در یک خانواده روانشناس نبود هرگز به ذهنش نمیرسید، ولی امروز با این همه مراقبت افراطی باهاش مواجه میشه. نیاز به خودمختاری، آقای اسلامزاده، یکی از مهمترین نیازهایی که والدین باید به فرزندانشون هدیه بدن، و ما در این سکانس، در این فیلم، نیاز به خودمختاری رو نمیبینیم، به خاطر وابستگی که به صورت طرحواره ما در این دو خواهر میبینیم، یا به خاطر اینکه خواهر بزرگ هیچ وقت اجازه نداده که خواهرش این استقلال رو تجربه بکنه، بنابراین عدم ابراز وجود نیاز بعدی که نمیبینیم. نیاز به امنیت، مهمترین نیاز روانشناختی، در هدیه شکل نگرفته، وجود نداره. قطعا این خلل نیازها هر کس رو میتونه به زانو بزنه، ولی خدا رو شکر با یک رابطه که ایجاد شده، یک ازدواج، فردی وارد زندگی هدیه اومده که اگرچه دستخوش تأثیراتی که خواهر بر اون میگذاره هم میشه، چون به هر حال یه انتخابی داره صورت میگیره و نگرانه که آیا انتخابم درسته یا نه، ولی تونست در پایان فیلم هدیه رو از اون غار تنهاییش بیرون بیاره و رنگ و بوی زندگی رو دوباره به اون هدیه بده.
بسیار خوب، با این صحبت‌های شما تعداد پرسش‌های من خیلی بیشتر شد. حالا در خلال برنامه مطرح خواهم کرد. بخش دیگری از صدای فیلم سازهای ناکوک رو بشنوید.
اینجا چه خبره؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ این آتش‌خالا چی هم؟
خریدمش، میخوام دیگه اینجا خونم باشه.
چی؟
دیدم این بالا خالیه، گفتم خودم بیام توش زندگی کنم.
نکنه اونم قراره بیاد اینجا زندگی کنه؟ این نقشه اونه؟
نه، نقشه خودمه، خودم توی تصمیم گرفتم.
آخه تا کی میخوای بفهمیم اون لاابالی بی شخصیت به درد تو نمیخوره؟
اون مریض تو نیست که روانکاویش کنی هلی؟ اسمم روش نذار لطفا.
مریض منم نباشه پروندهش زیر دست منه. اون تا آخر عمرش تزلزل روحی داره، قابل اعتماد.
بس دیگه هلی، ما دیروز رفتیم محضر رو عقد کردیم. اون دیگه الان شوهر من.
ببریم تو ماشین.
همینجا بگو، البته اگه نمیخوای داد و بیداد کنی.
فکر کردی ببریش محضر عقدش کنی همه چی حل میشه؟
چرا نشه؟
برگردین سر کارتون.
ببین خانم دکتر، من خیلی صادقانه ازش خواستگاری کردم، این دفعه قبل.
اونم خیلی مشتاقانه قبول کرد، این دفعه قبل. همین، به همین سادگی.
چرا به من نگفتی؟
چون میدونستی میگی نه، این دفعه قبل.
معلومه که میگفتم نه. حالشو نمیبینی؟
چشم مگه؟ من که چیزی نمیبینم.
نمیخوای که ببینی، ولی من میبینم. از من بشنو که بزرگش کردم.
حالا که به قول خودت بزرگش کردی، پس بذارش به حال خودش.
اون احتیاج به مراقبت داره، تو اینو نمیفهمی.
اتفاقا خوب میفهمم. ببین چه بخوای چه نخوای، ما رفتیم محضر عقد کردیم،
قرار گذاشتیم وقتی درخت زرد شد همینجا واسهش مراسم ویژه عروسی بگیرم. هدی ازم خواسته با این چراغای قدیمی اینجا رو واسهش چراغونی کنم. منم گفتم باشه عزیزم، هر چی تو بخوای.
مسخره بازی در نیار. چرا نذاشتی به من بگی داریم عقد می‌کنیم؟
می‌خواد سورپرایزت کنه.
چی؟ تو فکر می‌کنی که من می‌ذارم یه آدم روانی مثل تو زندگی اونو خراب بکنه؟
ببین خانم دکتر، این دفعه اون دفعه قبل نیست که بتونی پای مراسم عقد منصرفش بکنی. کار از کار گذشته. داداشم به نظرم هدیه خودش اونقدر باشعور.
پس ظاهراً تو هم نجاری هم روانکاو.
نه، هیچ کدومش نیستم. من طراحم. تو مشکلت با من چیه؟
تو دووم نمیاری. امروز که عاشقه هستی، فردا که خسته شدی میذاری میری، عقب میکشی، جا میزنی.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته تصویر خیال درباره فیلم سازهای ناکوک صحبت میکنیم. خود عنوان فیلم هم از اون عنوانهایی که همیشه ذهن ما رو میبره به این سمت که خب حتما یه اتفاق ناخوشایندی داره میفته. ساز ناکوک خب خوب نیست دیگه، خوش صدا نیست دیگه. خب این خانم هدیه نوازنده هارپ چنگ و خب چنگ هم یکی از سازهای فوق‌العاده آرام و نرمه که شما اصلا نمیتونی هیچ وقت با این ساز خشونت داشته باشین. نوع ساختمان این ساز جوریه که حتما باید در آغوش نوازنده باشه و من فکر میکنم که انتخاب این ساز هم تا یه حدی هوشمندانه بود.
بله.
که در واقع پناه بردن هدیه به این ساز هم به گونه‌ای هست. نوع صدای چنگ رو هم اگه دقت بکنیم، هیچ وقت شما نمیتونید یه گام خیلی بالای اثر مثلا برای فیلم ترسناک شما نمیتونید ساز چنگ استفاده کنی، حتما یه فضای رمانتیکه. حالا از این موضوع که بگذاریم، داشتم به یه مسئله فکر میکردم خانم پور فرخ، البته شاید خیلی مستقیم به این فیلم ارتباط پیدا نکنه، اما اصلا از روانشناس ها و کسانی که در حوزه فلسفه روانشناسی و مطالعات فرهنگی کار میکنن، همینجا میخوام که یه مقدار روی موضوع بیشتر متمرکز بشن که پیشتر هم در جهان فلسفه مطرح شده و اون مسئله زوال و ویرانیه که در آدمها، در ذهنشون، در جسمشون، در رفتارشون پیش میاد. ما در فیلم سازهای ناکوک و فیلمهای مشابهی که در تاریخ سینمای جهان ساخته شده و اختلالات روانی و آسیب‌ها و تروماهای دوران کودکی آدم‌ها رو در دوران بزرگسالی بررسی می‌کنه که حالا اون آسیب‌ها الان چه شرایطی رو برای اینها فراهم کردن، خیلی وقتا با یه مجموعه ای از رفتارهای هیستریک روبرو میشیم از طرف اطرافیان اون آدمی که دچار این آسیب شده. اینجا من با شخصیت هلیا، خواهری که روانشناسه، بیشتر میخوام حالا صحبت کنیم دربارش و با اون کار دارم. ذهنیت خوبی رو برای شخصیت روانشناس در مخاطب ایجاد نمی کنه. ما بیشتر با هدیه سمپاتیم تا با خود هلیا. هلیا رو به عنوان یه آدم اقتدارگرایی که میخواد تسلط کامل بر خواهرش داشته باشه چون کس دیگه ای رو نداره.
بله.
و این حمایتی که داره میکنه به نظرم میرسه که بیشتر برای ارضای اون حس حمایتگرانه خودشه تا اینکه بخواد کمکی به خواهرش بکنه. از این جهت یه جورای شخصیت منفی داستان هم میتونه محسوب بشه. نقشی که خانم هنگام قاضیانی بازی میکنه، مهربانی ها خیلی جاها انگار طبیعی نیست.
درسته.
کاملا تصنعی میشه.
بله.
من میکنه اون رو از خیلی از اتفاقاتی که باید بیفته، از دست نزدن به کمد گرفته تا تسلط بیش از، انگار که یه دوربینیه که مدام داره این رو کنترل میکنه و تمام رفتارش رو زیر نظر داره.
بله، همونطور که در قسمت قبل هم گفتم، اینها هر دو دچار آسیب شدن.
هلیا در صورت که هلیا دیده ولی
بله،
هدیه ندیده.
شاهد خودکشی مادر بوده و هدیه که شاهد خودکشی مادر نبوده ولی متاسفانه با لفظ ژن خودکشی از طرف هلیا مواجهه. ما اصلا ژنی به عنوان ژن خودکشی نداریم. در حقیقت اون الگوهای مراقبتیه که میتونه فرد رو به طرف خودکشی سوق بده و یا اینکه نه، یک فضای آرامش بخشی رو همراه بکنه، امید به زندگی و شور و هیجان رو ایجاد بکنه. این جایگزینی نقش مادر رو من سالها پیش با یکی از مراجعانم که توی دانشگاه، تو مرکز مشاوره دانشگاه بودم، دیدم این خانم این تروما رو داره 6-7 سال این دختر جوان باهاش مواجهه و ازش پرسیدم الان چرا اومدی و فکر میکنی دغدغه است؟ میگه آشنایی با یک کسی مثل مادر. همیشه تو کلاسامون یه دونه خانومی که سنش بالاست و تصمیم گرفته حالا ادامه تحصیل بده داشتیم و اون فرد مشاورش و حضورش چنان دلگرمی داده که این آدم اومده به دنبال درمان. بنابراین یک مراقب جایگزین مادر میتونه فردی باشه که زندگی یک فرد رو نجات بده یا او رو به قهقرا ببره اگر بخواد مثل خواهرش که آسیب دیده. الان این آسیب رو ما با حضور پارسا پررنگ‌تر می‌بینیم. انگار هلیا می‌بینه که داره با ازدواج خواهرش تنها میشه و تمام تلاشش رو می‌کنه که اون رو دور بکنه. خیلی توی حرفاش، حالا ما اینجا بهش میگیم پروجکشن یا فرافکنی، یعنی نسبت دادن یک سری ویژگی‌های شخصیتی خود به دیگران برای اینکه یک مکانیزم دفاعی هست و موقتا میتونه اضطراب فرد رو کم بکنه. یکی از چیزهایی که مرتب در مورد هدیه میگه، این به پارسا میگه که من میدونم که این شکست عشقی میخوره، اگه شکست بخوره تاب و تحمل نداره. همونجا اولین سوالی که به ذهن من اومد اینه که حتما این رو تجربه کرده، حتما خودش با یک شکست مواجه شده و نتونسته از پسش بر بیاد، و الا خب هر رابطه ای ممکنه که نافرجام باشه، فرد میتونه دوباره زندگی رو ادامه بده. و اصلا جنس انسان اینه که بتونه، و انسان باهوش اینه که بتونه با موقعیت‌های مختلف سازگار بشه، ولی چون خود هلیا این آسیب رو دیده، پس بنابراین خواهر رو هم به کیش خودش میپنداره و فکر میکنه که ممکنه اون هم آسیب ببینه. بنابراین چیزی که هست اینه که شاید اگه قرار به درمان باشه، باید از خواهر بزرگتر شروع بشه، اون به ترسهاش غلبه بکنه، یک جایی رها بکنه و در حقیقت بتونه اون آرامش رو به زندگی خودش و خواهرش برگرده.
خانم پورفرخ، خودکشی یکی از موضوعاتیه که خب روانشناسا خیلی دربارش صحبت کردند و کار کردند، تحقیقات میدانی کردن، با آدم هایی که چه خودکشی کرده باشن و زندگیشون کار کردن و چه اونهایی که خودکشی ناموفق داشتن و اینها رو به عنوان یه مورد مطالعاتی اصطلاحا یه کیس استادی روشون کار کردن. چندین نگاه مختلف به خودکشی میشه کرد. شاید از